سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. استاندار خراسان رضوی میگوید نامه اطلاعات سپاه باعث لغو سخنرانی علی مطهری بوده است. آمریکا مجوز فروش بیش از 100 هواپیمای ایرباس به ایران را صادر کرد. بعد دونالد ترامپ میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی جوانب تصمیم خواهد گرفت. علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی میگوید دادستانی مشهد بر اساس نامه‌ای از اطلاعات سپاه جلسه سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را لغو کرده است. آقای مطهری پیشتر در نامه‌ای به حسن روحانی نوشته بود دادستانی مشهد علت لغو جلسه سخنرانیش را یک نامه اعلام کرده است. وی ابراز امیدواری کرده بود که این نامه از سوی احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد نبوده باشد. دفتر آقای علم الهدا با رد این ادعا به شکایت از علی مطهری تهدید کرده است. آقای مطهری پیشتر مهاجمان و آمران حمله به وی در فرودگاه شیراز در سال 93 را نیروی بسیج و سپاه پاسداران معرفی کرده بود، ولی مقام‌های رسمی حاضر به تایید آن نشدند. رئیس جمهوری، رئیس مجلس ایران و شماری از چهره‌های سیاسی از لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه مجوز فروش 106 فروند هواپیمای ایرباس فرانسه را به شرکت هواپیمایی ملی ایران صادر کرد. شرکت هواپیمایی ایرباس در شهریور ماه امسال نیز مجوز فروش 17 فروند هواپیما به ایران را از وزارت خزانه‌داری دریافت کرده بود. این مجوز چند روز پس از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا صادر می‌شود که بر اساس آن دولت باراک اوباما موظف شده بود تا فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع کند. در همین حال جاش ارنست از عزم دولت باراک اوباما برای مقابله با چنین مصوبه‌ای خبر داد.
اگر کنگره می‌خواهد تحریم‌های بیشتری وضع کند، پیشنهاد آنها را بررسی خواهیم کرد. در این حال قطعاً هیچ قانونی که اجرای موفقیت‌آمیز توافق هسته‌ای را تضعیف کند، امضا نخواهیم کرد.
مجوز فروش این هواپیماها به ایران در پی توافق اتمی با تهران صادر شده است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و بسیاری از نمایندگان جمهوری خواه با آن مخالف هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید درباره خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس با بررسی همه جوانب تصمیم گیری خواهد کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت به نظر او ارتباطی بین فعالیت‌های بشر و گرمایش زمین وجود دارد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی گرمایش جو زمین را فریب توصیف کرده بود. در آن زمانی که از مقام‌های نزدیک به او گفته بود آقای ترامپ تلاش خواهد کرد آمریکا را از معاهده پاریس برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی خارج کند. آقای ترامپ در این مصاحبه همچنین تصریح کرد به دنبال محاکمه و زندانی کردن هیلری کلینتون رقیب انتخاباتیش نیست. دونالد ترامپ در مناظره با خانم کلینتون گفته بود او باید به دلیل استفاده از ایمیل شخصی برای تبادل اطلاعات محرمانه دولتی و مخفی کردن آنها از دستگاه‌های امنیتی محاکمه شود. دونالد ترامپ یکم بهمن ماه پس از ادای سوگند به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. برنامه تصویری رادیو فردا را می‌تونید با این تنظیمات از طریق ماهواره دریافت کنید. فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرهیدری هستم.
شما
اینجا خیابان انقلاب است، راسته کتاب فروشی ها، روبروی دانشگاه 82 ساله تهران، بزرگترین مرکز آموزش عالی در ایران، جایی که دانشجویانش اگر فقط به این طرف خیابان بیایند کاملا ممکن است که رساله و پایان‌نامه فوق لیسانس یا دکترای خود را سفارش بدهند. این بخشی از تهران است که فروشندگان پایان‌نامه و رساله دکترا از همه عابران پیاده درباره مدرک تحصیلیشان می‌پرسند، جایی که آزادانه کالایی به نام پایان‌نامه و مقاله تحقیقی تبلیغ و برای آن مشتری جمع می‌شود. کافیست بگویید دانشجو هستید، حتی اگر بگویید هنوز برای پایان‌نامه زود است، باز هم فروشندگان آینده نگری خواهند کرد. آنها دور شما جمع می شوند و در حالی که تراکت های تبلیغاتی دست عابران دیگر می دهند، بر سر پایان‌نامه شما هم مذاکره می کنند، آزادانه و در روز روشن.
الان شاید نشوشید، ترم بعدی شاید داشته باشید. مارو به جان مادرم بشت چیه؟ به ترم آخری الان به ترم دوی بعد پایانات دفاع کردی مقاله هم در آوردی توش چاپ بشن کردی بعد واسه رزومه دکترا نمیخوای کتاب برای چاپ کنی؟ نگه الان میخوای چاپ به کتاب یا نمیخوای؟ کتاب برای چاپ میکنیم، چیزی نیست، مجوزشو داریم، هم مجوز وزارت ارشاد برای چاپ میکنیم، هم مجوز کتابخونه ملی. کار چاپ نمیخوایم انجام بدیم، تو مجوزو نداریم، ما داریم. همین تو پایان‌نامه‌تو نوشتی، حتی پایان‌نامه‌ت میخوای پایان‌نامه‌ت رو تبدیل به کتاب کنی، مجوز نداری چاپ کنی، ولی مجوزو داریم.
آنها مجوز رو دارند، چگونه و از کجا کسی نمیداند. مجوز معتبر است یا تقلبی، باز هم کسی نمیداند. آنچه همه میدانند این است که این روزها پاساژها، بازارچه‌ها و زیرزمین‌های خیابان انقلاب محل خرید و فروش پایان‌نامه است. رقابت سنگین و قیمت‌ها بسیار متنوع است، از 1 میلیون تا گاه 7 یا 8 میلیون تومان. مؤسسات زیادی وجود دارند که آشکارا و با تابلو و تشکیلات به تهیه و فروش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها مشغولند. خیلی هاشان مدعی هستند که پایان‌نامه ها با همکاری بعضی استادان دانشگاه ها نوشته می شود و هر مؤسسه هم مؤسسه دیگر را متقلب و پایان‌نامه هایش را کپی یا بی‌ارزش می داند.
پایان‌نامه هاش را منون خدا بود، کپیه، کپی نیست. چاپ کتاب داری؟ آره، پایان‌نامه را نوشتی؟
بازار پایان‌نامه در خیابان انقلاب این روزها شما را به یاد بازار ارز در چهارراه استانبول می‌اندازد.
میگن 200 سفر داریم هر شد همه چه آجه دادی بهش و شیش و دوباره شما دید قیمت پایین میگه دارم بگم و این پایان‌نامه ما داده بود یه آقای بود من را چون بودم بر قدرتی 2200 کوشه پایان‌نامه آره دادم به این سرنکه یه تو بود چقدر بود یه تو بود برو بده چرا دادی چی
این وضعیت چه تأثیری بر اعتبار نهادهای علمی و دانشگاه‌های ایران در جهان خواهد داشت؟ امیر حسین گنجبخش، فیزیکدان و رئیس بخش بیوفیزیک در مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا در واشنگتن.
حتماً تأثیر بسیار بدی خواهد داشت، به خاطر اینکه یک سلسله اتفاقاتی در چند سال اخیر افتاده که این موجب شده که اون اعتماد لازم به کیفیت علم در ایران به زیر پرسش بره. یک ماه پیش 58 مقاله به ظاهر علمی پس فرستاده شد و غیر علمی خارج شد، به خاطر اینکه اینها رو به چند گونه مختلف با تقلب چاپ کرده بودن، رونویسی کرده بودن، چون هر مقاله علمی محتاج بازبینی توسط افراد هم ردیف و هم سطح هست که ارزش علمی اون تعیین بشه. این 58 مقاله رو به این صورت ظاهرا به چاپ رسونده بودن که افرادی که مقالات رو بازبینی کرده بودن در از خود همون نویسندگان مقاله بودن.
او آنچرا که درست در برابر در اصلی دانشگاه تهران هر روز در حال رخ دادن است خطرناک می داند.
متاسفانه نه در مثلا فلان دانشگاه کوچک فلان شهرستانه، بلکه در قدیمی ترین مرکز علمی ایران دانشگاه تهرانه این بسیار بسیار خطرناکه برای آبرو و حیثیت علم ایرانی و همچنین برای اون بخش از پژوهشگران صادق و پرکاری که با شرایط سخت و با بودجه بسیار کم به تحقیقات مشغولن و مقالات بسیار خوبی هم چاپ میکنن.
به این ترتیب بخشی از پروپوزال های دانشگاهی در ایران را کسانی می نویسند و سامان می دهند که به گزارش روزنامه قانون حتی نمی توانند کلمه پروپوزال را به درستی تلفظ کنند. اتفاقی که البته سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش آن را چندان هم تازه نمی داند.
حدود 15 تا 20 ساله که این رویه به تدریج گسترش پیدا کرده و این یکی فقط از اشکال فساد علمیه که در ایران وجود داره. اشکال دیگه هم وجود داره، مثل خرید و فروش مدرک یا خرید و فروش پذیرش، سهمیه‌های با تقلب، بورس دکترای با تقلب. همه اینها در حقیقت اشکال یک ناهنجاری بزرگی هستن که به درون محیط‌های علمی ایران رخنه کرده و متاسفانه فسادی که ما در جامعه شاهدش بودیم به تدریج وارد محیط‌های دانشگاهی شده و وزارت علوم حتی اگر بخواد هم با توجه به اینکه متاسفانه بخشی از استادان و تعداد زیادی از دانشجویان با این رویه و با این سبک عادت کردن، کار زیاد متاسفانه در این شرایط نمیتونه بکنه.
ماجرای خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی در خیابان‌های تهران اما در سال‌های اخیر چنان بالا گرفت که حتی هفته‌نامه علمی ساینس هم درباره آن مقاله‌ای منتشر کرد. آیا وزارت علوم قرار نیست اقدامی برای تغییر وضعیت کسب و کار پایان‌نامه‌های دانشگاهی بکند؟ معاون پژوهشی وزیر علوم چندی پیش پاسخ این پرسش را داد. او گفت آمار دقیقی از خرید و فروش پایان‌نامه در کشور وجود ندارد و دانشگاه‌ها هم به خودی خود نمی‌توانند با شرکت‌های پایان‌نامه‌نویسی برخورد کنند، بلکه این دستگاه‌های قانونی هستند که باید وارد این موضوع شوند. امیرحسین گنجبخش، رئیس بخش بیوفیزیک در مؤسسه ملی درمان و بهداشت آمریکا:
در کشورهایی که این موضوع براشون مهمه، مثلا در محلی که من کار می‌کنم، انستیتوت ملی بهداشت آمریکا، این یک دفتر داره به نام Office of Research Integrity، یعنی دفتر درست بودن تحقیقات و اخلاقی بودن به یک معنی که تحقیقات به صورت اخلاقی صورت میگیره، چون جنبه‌های بسیار متعددی داره و این بسیار سختگیر، اگه کسی رو بگیرن واقعا از دنیای علم بیرونش میکنن، اگر تازه زندونش نکنن به دلایل مختلف. ولی خب در ایران ظاهرا این موضوع رو جدی نمیگیرن و یک مسابقه ای به وجود اومده که متاسفانه دود اون به چشم اون دانشجویان، محققین صادق و این پرکار میده و احتمالاً استخدام اونها رو و اومدنشون به خارج رو هم مورد پرسش قرار خواهد داد، چون به هر حال وقتی یک کشوری چنین شهرتی پیدا بکنه که مدارکش با تقلب صورت میگیره، بنده نوعی که بخوام استخدامشون بکنم دیگه به اون مدرک زیاد اهمیت نمیدم و با توجه به رقابت بزرگی که بین کشورهای مختلف برای اومدن به کشورهایی مثل امریکا و گرفتن مثلا موقعیت‌های تحصیلی هست، کشور هندوچین رو فقط در نظر بگیرید ببینید که چه خبره، و به همین دلیل این موقعیت ایرانی‌ها رو و اعتبار اونها رو هم بسیار ضعیف خواهد کرد.
اگرچه چندی پیش رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران خرید و فروش مقاله، پایان‌نامه و مدرک تحصیلی دانشگاهی را جرم دانسته و خواستار برخورد جدی با آن شده بود، اما همچنان آنچه در خیابان انقلاب در جریان است نام دیگری جز خرید و فروش پایان‌نامه ندارد. آنچه که سعید پیوندی جامعه شناس در حوزه آموزش آن را شکست جامعه علمی ایران ارزیابی می‌کند.
این یه نوع شکست برای دانشگاه، برای محیط علمی و برای اعتبار دانشگاهی در داخل و خارج از ایران، و این شکست بیشتر نمادینه و اخلاقی است. اما بود بزرگتر این آسیب به نظر من برمیگرده به خود سرنوشت تحقیق و اون باور به اهمیت کار تحقیق در محیط‌های علمی و لطمه‌ای که چنین در واقع وضعیتی به اوضاع علمی ایران می‌زنه.
از روزگار دود چراغ خوردن تا حالا که می‌شود پایان‌نامه دانشگاهی را سفارش داد، اگرچه ارزش علم همچنان ثابت مانده، اما ظاهراً بهای آن برای بسیاری از جویندگانش تغییر کرده است. سپاسگزارم که با من فهیمه خضرحیدری در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.